السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا اتمتعه فیها طویلا. به محضر مبارک حضرت ولی عصر تعجیل در فرج سلامتی وجود نازنینشون صلوات خواهد بفرم. اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرجم. انشالله که همه عاقبت به خیر بشین، انشالله که خدا آبروتون رو در دنیا و آخرت حفظ کنه، گذشتگانتون، پدر مادراتون و هر کس از مؤمنین و مؤمنات از دنیا رفته تا الان، شهدا، امام، مراجع، علما، اساتید، بانیای خیر، اموات اونایی که در این ایام و در هر اعیاد و موالیدی بانی میشن، از خودشون خیر میذارن، همه انشاءالله به شفاعت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام واصل بشن. شما هم زائر بشید انشاءالله تو حرم امام موسی بن جعفر صلوات خواهد بفرمایید. اللهم صل علی محمد عجل فرجم. یه مسئله کوچیک میدون که یکی از مبتلات نماز خوردن و آشامیدنه. اونم البته خوردن و آشامیدن عمدی، هر کسی عمدن چیزتون غذا توی نماز، آب توی نماز بخوره، ولو اقل خیلی کم هم که باشه، این رو به اصطلاح نمازش باطله. تو نماز هرچی بخوره. حالا بعضی از آقایون گفتن که در نماز مستحبی میتونه که مثلا الان اذان صبح میشه، ماه مبارک رمضان هم هست، نزدیک اذان صبحه، اگه آب نخوره با روزش مشکل پیدا میکنه یا دهان شسته نیست، خیلی کم به همین اندازه که دهان شسته بشه تو نمازم بود، یا حتی میتونه نمازشو بشکنه، نماز مستحبی، و آب بخوره و یا غذا اگر نیاز داره بخوره. ولی در نماز واجب اگه غذا یا هر چیز خوراکی که حس بشود ولو تو دهان مونده باشه، آخه بعضی ها دیگه ماشاءالله همه کارشون رو پشت سر هم میخوان انجام، لقمه آخر تو نماز و تو دهنش رو الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم داره آروارش هم کار میکنه، غذا را میجوه. گاهی وقت هم تو نماز به جا معراج و عرش گیر دندوناش میچرخه که بینه کجا این مرغی بازغاله چیزی گیر کرده درش بیاره. ولذا اگه غذا عرفن بشه بیان خوراکی، ولی کم کم یا هر خوراکی عرف بگی که این یه چیزی خور، عرف اغلایی یا عرف اغلایی، این نماز باطل. اما اگر نه، خیلی نیست، اصلا قابل توجه نیست، از بین دندوناش خیلی کم اومد بیرون فرو داد، برای نمازش اشکالی، یا طعم و مزه خوراکی، یه وقت مثلا شیرینی خورده هنوز دهان شیرینه، شور خورده هنوز دهان شوره، این مشکلی برای نماز نداره. حتی یه وقت آدامس تو دهنش بوده، میدونی که آدامس هم بالاخره یه ویژگی هایی داره، حتی بعضی ها که به اصطلاح این عصب های آروارشون میگیره صفر میشه، خیلی از پزشکا تاکید میکنن در روز مثلا دو سه بار آدامس بخور، برای اینکه راه بیفته دائم این فک کار کنه. یه وقت اون زمان ها یه موم دست میگرفتن برای اونایی که دستشون میخواست راه بیفته و اینا، برادرانم همینطوره. الان که میگن اگه کسی هم بخواد همین کرونا اینها هم نگیره، گاهی همین خود آدم جویدن چون دهانو به آب میندازه، در روز چند بار آب خوردن، نمک دریایی یه ذره در روز میخواین بیرون، یه ذره نمک دریایی تو دهنتون بریزید، دهان قلیایی بشه تا میکروب یا ویروس نتونه به اصطلاح جای خوش کنه. حتی خود آدامس جویدن، از فرد شروع نکنید آدامس بخورید. اینه دیگه، گاه گاهی به قول یارو قلیون که میکشید گفتن قلیان چه خوش است، گاه گاهی بکشن، نه از سر شب تا به سواهی بکشن. دودش مرض و خاصیتش تنگ نفس، کی گفته خدا که این بلا را بکشه. حال در هر حال مثلا ممکنه حالا نیاز باشه تو خونه هم باشه، ما لا یعنا هم نباشه، یعنی شأن خودتون هم در نظر بگیرید. حضرت جواد سلام الله علیه فرمودن که ترک ما لا یعنا زینت الورع، ترک اون چیزهایی که در شأنمون نیست، این از زینت های آدم های پرهیز کاره. یه چیزایی که در شأنمون نیست انجام ندیم. مثلا شما بزرگی تو محله بهتون احترام میذارن، خونه فرزنداتون میرید، یه جایی کار نکنید که بچه هم بگن خب نم این کار خیلی هم از ما یاد میگیرن دیگه. یا بین مردم تو خیابون که میریم مقصد نگه آدم سن بخور و بلبلکی هم بزنه، یعنی دیگه یه باره ما لا یعنای حرام انجام داده. اینه که خلاصه هم شأنیت خودمون، جایگاه ها، کجا، چجوری، اصلا انسان بصیر کسیه که هر چیز را به جای خودش انجام بده. اینقدر که خدا چقدر قشنگ به ما گفته من دو تا چیز روش حساسم، دو تا چشم بهتون دادم، علم نجعل له عینین، ما برای شما دو تا چشم قرار ندادیم. حالا بعضی میگن این دو تا چشم، همین دو تا چشم سر، بعضی میگن دو تا چشم، یکی دو تا چشم سر، یکی دو تا چشم باطن. چشم باطن هم خیلی عجیبه، چشم باطن از چشم سر هم بالاتره. ممکن آدم چشم سر داشته باشه ولی کوره، روز قیامت هم کوره، نحشره یوم القیامت اعما. چشم سر داره دل نداره، این کوره. چشم دل دارد، ممکن چشم سرم نداشته باشه، خیلی هم بصیره، خیلی هم بزرگه. ما داشتیم توی تاریخ خیلی را داشتیم اینجوری بودن، نابینا بودن، اولالای معری از علمای اهل سنت فوق العاده روش حساسن، نابینای مادرزاد بود. ولی یکی از اشعر و شعرای عربه، نابینای مادرزاد یه آدم متکبری هم بود اول، یعنی کسی رو قبول نمی کرد و خب خیلی باسواد بود و شاعر بود و محدث بود و به اصطلاح ناطق بود و سخنرانی میکرد. یه روز بهش گفتن که میدونی که یه شخصیت دیگه هم در جهان هستی، حالا منظورش علاوه نبود سید مرتضی، در جهان هستی ما یه شخصیت دیگری هست که بد نیست تو همونو ببینی، چون گاهی وقتا ما خودمونم بد نیست تو جامعه یکی دیگه رو هم ببینیم دیگه، از پوست و لایک خودمون میایم بیرون. معمولا اونایی که مریضن خدا همه رو شفا بده انشاءالله، مریضن اونایی که دلداری بهشون میدن وقتی میرن پیششون، خب بعضی هم بلد نیستن، اگه رفتن بالا سر مریض تا دم مرگ و باقی رضوان میبرنش، نوچ نوچ و وای وای و رنگت هم که پریده و غذام که نمیخوری و چشت هم که تو لاک افتاده و پس چرا اینجوری شدی و این دیگه چیزیش هم که نباشه تا شب و فردا اینا دیگه بیشتر دوام نداره. اما اگه یه نفر باشه خیلی وارد باشه دیداری مریض میره دیگه، اون دیگه خیلی مستعصله، یعنی قبلی ها اینقدر بهش گفتن که خودشو حتما این نگاه در میکنه، میگن چرا این نگاه در میکنه، میگن نم که عزرائیل میاد. اما اگه یکی وارد باشه میره یه جوری حالش میاره سر پاش میکنه، یادم نمیره خدا رحمت کنه گذشتگانتون، یه نفری بود از عمومم بود مریض بود، به مرحوم پدر گفتن که فلانی هم مریضه و بعد نیست شما هم برید و ببینیدش، و پدر میگفت یعنی دیگه ساعت آخرش که من برم ببینمش؟ گفتن آره. پدرم گفت شما نامه‌ای دارید از خدا که ساعت آخرشه؟ از کجا میدونی؟ گفتن خب حالش خیلی بده. خب آدم مریض میشه. ابراهیم خلیل الرحمن هم مریض شد، فیضا مرست تو فهو یشفینه. هر وقت من مریض شدم خدا هم شفا میده. اتفاقا رو یادم خودم همراه پدر رفتیم، خلاص اونم دیگه لحافی انداخته بود و تو شکیه دیگه، خودش هم همجور که گفتم منتظر موتور وارد شدیم و حالا میخواست احترام آقا ما داشته باشه و عبا و عماما اینا وارد شده. پدرم بلند شد نیمخیز بشه، آقام گفت نه بلند شو. اینجوری چیه؟ تو اگه خونه من بیای من اینجوری هم. خب بلند شد دیگه. گفت نمیتونم. گفت تو چطور نصف را را تونستی؟ بقیش نتونستی؟ بلند شد دیگه. خجالت بکش. لحاف چیه پنگ کرد؟ مگه زایدی که اینجوری بلند شد دیگه؟ یه چهار تا این حرفا بزد و لحافات جمع کردن و گذاشتن کنار رو شروع کردن و آقا حرف بزن فردام تو ملکاداش گندم میکنید. خیلی حالا در هر اینو میخوام براتون بگم که بلدم باشه، یعنی انسان خوب دو تو چشم الان نجعل له عینین، یه چشم باطن که خیلی چیزا رو ببینه بفهمه، اگر چشم سر نداشت دل داشت زنده است، ولی اگر چشم دل نداره دو تو چشم بینای روشنه، تیزبین هم که داشته باشه کوره. خود قرآن میگه مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی پدر آیت الله العظما مجد العلماء که بزرگترا شاید یادشون باشه، یکی از علمای خیلی مجرب اصفهان که تو مسجد نو نماز میخوندن، مرجع تقلیدم بودن، مجد العلماء اصفهانی بود، آقازادهشون هم مرحوم آیت الله آقا قیاس بود، هر دو از دنیا رفتن تو فاصله کمی که الان مسجد نو دست اونهاست. ایشون آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی اینقدر عجیب بوده که کتاب که میخوند یا قرآن میخوند برق نبود، چراغ هم نبوده، از دو تا چشماش مثل دو تا چراغ قوه نور میافتاد رو کتاب، رو قرآن میخوند. وقتی هم دعا میخوند صداش مثلا پنج تا خیابون ورتر هم میشنیدن، دعا کمیل میخوند همه جمع میشدن دورش. آدم زنده، یه وقتی که مرده متحرکه، زندگی میکنه، راه هم میره، غذا میخوره، ولی مرده است. مرده متحرک، زنده دلی در صف افسردگان. گاهی وقتا انسان ها زنده دل هم. دیگه کار بین اعضا جوارا اون چشم باطنه. بنابراین در زندگی انسان، در اون چی که خواسته اهل بیت هست، خواسته قرآنه، توجهه، از خواب بیدار شدنه. یه ذره آدم دورو برش ببینه، یه ذره چشمشو باز کنه، فضا رو بازتر کنه، استعدادشو بیشتر کنه، در ضمن که مواظبم باش. خب حالا که امشب شام میلاد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، ادامه همین حرف از کلمات امام موسی بن جعفر. ما 3000 روایت از امام موسی بن جعفر داریم، 3000 روایت فقهی، تفسیری، اخلاقی، سیاسی، آینده نگری، طبی. یعنی این داروی امام موسی بن جعفر که میبینید، حضرت مریض شد، خب اونا هم مریض میشدن دیگه، حضرت مریض شد چند تا دکتر آوردن دواش اثر نمیکرد. حضرت فهمید چرا شما دوای اصلی رو استفاده نمی‌کنید؟ گفتن آقا چیکار کنیم؟ فهمید در تابستان رازیانه و حلیله و شکر، در زمستان شکر و حلیله و مستکی، این استفاده کنید دیگه، این بهترین داروهاست. و شروع کردن سیاه دانه هم اضافه کردن. اصلا خود همین داروی امام موسی بن جعفر هم همین است که نمیدونم همین کویت 19 و نمیدونم آنفولانزا و سرماخوردگی و گلو گرفتگی و یه ساعت بعدش هم چیزی نخوری و به اندازه یه نخود استفاده. حضرت فرمود اینا رو درست کنید. خب اینطور روایات داریم، پزشکی داریم از حضرت، اخلاقی و عرفانی داریم از حضرت، ولی ببینید دو تا صفت حضرت، یکی کاظم یکی صابر، هر دوش هم آدم هوشیار میخواد. آدم صابر باشه یعنی آینده رو ببینه. الان یه اتفاقاتی افتاده، ولی چون آینده رو میبینه تحملش خوبه. شاید بارها عرض کرده باشم که آینده رو دیدن انسان هیچ وقت در چاه و چاله نمیفته. میخواد حرف بزنه، آینده رو میبینه، هر چیزی نمیچه، زبونش به هر چیز نمیچرخه. اگرچه حضرت موسی بن جعفر فرمودن که بالاترین حکمت سکوته، بالاترین حکمت حرف نزدنه. ولذا ببینید کسی که عاقل هست و صابر، حرف میخواد بزنه آیندهش رو میبینه، کاری میخواد انجام بده آیندهش رو میبینه، ظلمی بهش میشه نمیتونه جبران کنه صبر میکنه آیندهش، چون قراره انتقامش گرفته بشه، حرفی بهش زده میشه، تهمت بهش زده میشه، ولی حالا نمیتونه حرفی بزنه، صبر میکنه. گذشته زمان حق و پیروزی را برای این میاره. خیلی جالبه که انسان آینده نگر باشه. میگفتن که یه پادشاهی، حالا گفتم که یادش باشه نمیدونم، یادتونم رفته خدا رو شکر، گفتن یه حکیم پول میگیره و حرف میزنه، پول میگیره 10 تومن میگیره و یه حرف هم میزنه، حکیم خوبی هم ها، چون حکما بعضی هاشون الهی هن برای خدا حرف میزنن، بعضی هم حکیم هن، حکمت بلده، ولی پولش هم میگیره. گفت این حکیمه، پول میگیره حرف میزنه. خب مردم میرفتن، یه روز پادشاه گفت بابا این دردکنه رو جمع کنید پول، آخه کسی حرف هم میفروشه. گفتن خب حکمت دیگه، حرف بیخودی که نی. وزیرش گفت تو هم بیا بریم پیش این پادشاه یه حرف ازش بخریم. خب این گفت و اینم قبول کرد، رفت و دید که خب یه نفر نشسته، گفت خب پس بفرمایید یه چیز بگو. پادشاه بهش گفت، گفت نه من که تا پول نگیرم حرف نمیزنم، پولشو بده حرف بزنه. گفت جهت میشه مثلا 10 تومن 100 تومن 100 تومن گفت پش بده وزیر بش بده. پولی رو که گرفت گفت هر کاری میخوای بکنی آیندهشو در نظر بگیر. تموم شد. گفت همین. گفت خب دیگه. گفت بقیهش، گفت پول بده تو بگم. گفت بابا پاشو بریم همین حرف بسمونه. به وزیرش گفت بابا 100 هم از دست دادیم، آخه اینه که خودمونم بلدیم. گفت نه این حکیم گفت، حالا که خریدی و گرونم خریدی، اینو اقلا با طلا بنویس روی تابلو، توی تالار، توی کاخ بزن که همیشه این پول دادی یادت باش. گفت خیلی خوب. آیه یه ماه، دو ماه، سه ماه گذشت، یه روز به وزیرش گفت ما اثری از این حرف ندیدیم، ما نوشتیم ولی اثری ندیدیم. یه روز که گذشت گفت غذا، غذا، گرسنمه، غذا. وزیرم گفت غذای پادشاه رو بیارین، غذا پادشاه رو بیارین. سری غذا رو آوردن و آشپز تا غذا رو گذاشت بلند شد بره، چشمش افتاد به تابلوه، دید نوشته که هر کار میکنین آیندهش رو در نظر بگیرین. خوشکش زد. پادشاه بهش گفت آن چی شده؟ حرف نمیزن. گفت بشین وایساده، برو وایساده، یه چیزی بگو وایساده. لالونه گرفتی خوشگش زد، لال شدی خوشگش زد. آخه یه چیز حرفی، یه حرکتی. با ترس و گریه گفت جناب پادشاه در امانم. گفت در امانی. گفت بنویسین. گفت چرا؟ گفت نه بنویسین. پادشاه گفت من غذا میخورم. گفت نه نه نخور، نخور غذا رو نخور. گفت چرا؟ گفت اول بنویسین امان‌نامه رو برای من و خانواده‌ام بنویس. نوشتین و خانواده‌اش در امان. گفت بگو. گفت غذا رو نخور، اگه خوردین میمیرید. این غذا رو هر که امروز بخوره میمیره. گفت چرا؟ گفت کودتا شده. الان من فکرشو کردم که این هر غذایی که من درست کردم زهر ریختم توش، تو که بمیری کشور به هم میریز، قتل و غارت میشه، هرج و مرج میشه، آشوب میشه، همه همه میکشن، مالهای همه میبرن، تهمت به هم میزنن، کتک به هم میزنن، فحش به هم میدن، چه اثر بدی. تازه اگرم یک لوبره من و خانوادم کشته میشیم. حالا که اماننامه گرفتم، ولی این غذا رو بگید تو کاخ کسی نخوره، چون غذایی که امروز من درست کردم برای 3000-4000 نفر هر کس امروز بخوره میمیره. گفتن ها چطور شد؟ گفت اینو دیدم. هر کار میکنی آینده شو ببین. شما اگه آینده نبینید که، اگه بهش نبینید که عبادت نمیکنید، اگه بهش نبینید که اطاعت خدا نمیکنید، اگه جهنم نبینید که از ترسش فرار نمیکنید، اگه شما از دور حرم امیرالمومنین نبینید که دیگه پول دادن و رفتن اینقدر مسافرت و آثارش رو میبینید دیگه، انشالله همه با هم بریم، هر کاری میکنید آیندهش رو در نظر بگیرید. این میشه یک آدم صابر، یه آدم عاقل. به حضرت موسی بن جعفر میگن صابر، ناسک، زاهد، مجتهد، عالم، فقیه. اینا از اوصاف حضرت موسی بن جعفره. کاظم، همتون میگید امام کاظم. حالا گاهی وقتا به یکی میگیم که آقا امام موسی بن جعفر با امام موسی کاظم چه نسبتی دارن؟ میگه پدر و پسر. یه نفر آقا لقبش کاظمه، پدرش جعفره، امام صادقه، ولی میگه پدر پسرم. کاظمه یعنی چی؟ یعنی این آقا به دلیل اینکه مسلط به خودشه. متاسفانه ما مسلط به خودمون نیستیم، حرفی بزنن بزمون به کوه میدوه، دیگه از کوره در میشه. ولو حق با ما باشه، ما باید کاظم باشیم. اگه حق با ما نیست که خب چه بگیم دیگه، دیگه حق با ما نیست. ولی حق با ما باشه باید کاظم باشیم، یعنی باید کظم غیظ کنیم. ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس، مواظب باشه. چرا؟ چون به هر حال تو این غیظ و غضب آثار بدی است که دیگه جبران ندارد. حرفا دیگه زدی، میخوای چیکار کنی؟ دستو بلند کردی، میخوای چیکار کنی؟ کار خودتو کردی. گاهی وقتا ببینید چه جنایاتی میشه تو غضب. یه وقت نفر کشته میشه، یه وقت چندین نفر کشته میشن، آبروها ریخته میشه، زندگیها از هم میپاشه، دوستی و محبتها از بین میره، حرفم تموم نمیشه. ببین داداش، اگر شما یه حرفی زدی یا ولی یه مدتی که گذشت صلح هم کردی، رفیق شدی، دستم دادی، ولی دیگه همیشه تو ذهنت هست که دو نفر دعوا میکردن و هم میزدن، کتک به هم میزدن، یکی هم وایساده بود میخندید، چون خنده بی جا خیلی بد، نه گریه بی جا خوبه، نه خنده بی جا، هر چیزی به جاش. بعضی جا خنده حرامه، بعضی جا خنده مکروهه، بعضی جا خنده دل سوزاندنی است که از شمشیر هم بدتره. دو نفری داشتن کتککاری میکردن، یکم وایساد میخندید، یه چند روز که گذشت اون دو نفر صلح کردن، با هم رفیق بودن و داشتن میرفتن، و این که وایساد میخندید دیده این با این قهرم اومد به این یارو گفت این که کتک خورده بود، گفت داداش، گفت اون کتک زده، رفیقی با هم دارید میرید میاد با من قهری، فاره اون دیگه حالا ساعت شیطون عصبانی شدیم، دو تا به جسم هم زدیم، دو تا اردنگی ما زدیم، دو تا هم اون زد، دو تا کفگرگی هم اون زد، دو تا هم فلان، خلاصه حالا نهایتا دو تا بادنجون هم پا چشم هم کاشتیم، به جسم هم زدیم، ولی خنده های تو به جگر هم میخورد. تو که وایساده بودی میخندیدی که من کتک میخورم، هر خنده تو یک شمشیر روی جگر من بود. ببین چقدر آثار داره. کاظمین الغیظ، انسان بتونه مسلط به خودش باشه. همه پیغمبرها و ائمه اومدن که فقط رو ما کار کنن که ما حریف خودمون باشیم. خب حالا حضرت موسی بن جعفر چه سالی به دنیا اومدن؟ ماشاءالله. بله، یه نفر میگفتن که یه استادی بودا به اصطلاح پاسور بازی کرده بود، پاسور، بعد یکی از این ورقهای پاسور چیچی که اسم زن روشه چیچی بگم؟ بله، ماشاءالله، همه اهلش، ماشاءالله، چشمم روشن، چشمم روشن، اینا رو بلدی نامردا؟ امام موسی بن جعفر رو بلد نیستید؟ سال 128 سال 128 امام صاحب جعفر به دنیا آمدن، سال 183 به شهادت رسیدن، 55 سال عمر کردن، 35 سال امامتشون بوده، سن 25 سالگی به امامت رسیدن، با 6 تا از پادشاهان طرف شدن، ابوالعباس صفاح، منصور دوانقی، مهدی عباسی، هادی عباسی، هارون الرشید. البته پایان مرگ محمد مروان بود، با 5 تا پادشاه جنگیده و مرگ محمد مروان همار آخرین خلیفه اموی ها. تو این پادشاهان بن العباس هم حالات مختلف، بعضیشون خیلی سیاست مدار مثل هارون، خیلی سیاست مدار، بعضیشون حیلگر مثل مهدی عباسی، یعنی تبلیغ کردن که حضرت مهدی آخر الزمان این مهدیه، مهدی عباسی امام زمانه، اونی که پیغمبر وعده کرده که میاد، یملا از عرض عدلا و قسطا کمام لظلمان جورا، اینه. بعضیشون خیلی خطرناک مثل موسی عباسی، موسی عباسی هم حرم امام حسین رو ویران کرد، موسی عباسی تربت امام حسین رو گذاشت نشست روش جلو حضرت امام موسی بن جعفر، توهین کرد به حضرت زهرا، 400 نفر از شیعیان که 72 تاشون فرزندان و نوه های امام مجتبی بودن همه را در حال احرام و در حج در نماز سر بریدن، اینا همه تو نماز بودن، که یکی از اونها حسین ابن علی بود که شهدای فخ، شهدای تف، کربلا، شهدای فخ مکه است، پشت مکه جنایت خیلی کرد، امام حسین جعفر با اینا طرف بود، با هارون طرف بود. هارون گاهی وقتا به نعل میزد، گاهی به میخ، میگفت من شیعه هستم، شیعه را میکشت. مثلا یه شب حمید ابن قحطبه رو خواست، حمید ابن قحطبه یه نفر بود که اینم حساسه، حواستون جمع باشه، آدم ممکنه نماز بخونه، روزه بشه، قرآن بخونه، ولی تأثیر درش نداشته باشه. حمید ابن قحطبه اهل عبادت بود، نصف شب مأمور هارون رفت دنبالش، گفت عجب مولاک، مولا تو دریاب تو رو خواسته. اومد خونه هارون و گفت که نصف شبی با من چه کار داری؟ گفت تا کجا با منی؟ گفت خب بالاخره جانم رو قربانت میکنم. گفت به درد من نمیخوری، برو بیرون. تا دم در رفت دوباره عجب مولاک برگرد، تا کجا با منی؟ گفت مالا من بهت میدم. گفت به درد نمیخوری، برو بیرون. دم در گفتن عجب مولاک برگرد، تا کجا با منی؟ گفت ایمان من بهت میدم. گفت حالا درست، ایمانت که بدی درست میشه. یک کارت بهش داد هارون، یک کارت، گفت دنبال این مأمور من برو، هر کاری گفت انجام بده. رفت توی زیر زمین، چند تا اتاق بود اطرافش، یه چاه هم وسطش بود، در اول وا کرد، یه جوان آور گفت سرشو ببر بندازه تو چاه، دوم، سوم، نوزدهم، بیستم، یه اتاق دیگه وا کرد، اول، شونزدهم، هفدهم، نوزدهم، بیستم، اتاق سوم، شصتمین نفر یه پیرمرد خیلی زیبای نورانی آوردش، گفت باید سرتو ببرم. گفت خب آقا حمید ابن قحطبه، اگر روز قیامت مادر من حضرت زهرا از تو بپرس که به چه دلیلی 60 نفر از فرزندان منو سر بریدی، به چه دلیلی، تو جواب چیه؟ به مادرم حضرت زهرا چه جواب میدی؟ تأثیر کرد، نماز خونده، روزه گرفته، قرآن خونده، داره بهش میگه ما بچه های فاطمه ایم، میگه از سادات بن زهرا هستیم. گفت مادر ما روز قیامت ازت بپرسه چه جوابی داری بگی؟ بالاخره باید عوض بشه، باید به خود بیاد بگه من نمیدونستم، اشتباه کردم، ولی همین سر این پیر مردم برید انداخت تو چاه. یعنی اینجوری بود، در پشت پرده جلو مردم هارون یک آدم زاهد دلسوز بچیتی میدید گریه میکرد شدید، فقرا رو میدید گردن بند به اصطلاح زمردی که گردنش بود جلو مردم باز کرد داد به این بچه، گفت در سرزمینی که هارون حاکم است آیا باید بچه فقیری و آدم فقیری و بچه یتیمی سختی بکشه؟ بعد وقتی این بچه رفت به مامورش گفت این زمرد گرونه، برو ازش بگیر یه نهار بهش بده. یعنی یه جور عجیبی باور نمی کردن که امام موسی بن جعفر رو این زندان کنه. اصلا اومده بود تو مکه حج، بعد اومد مدینه طیبه، همه رفتن استقبالش، شهر مدینه رفت استقبال هارون الرشید. امام موسی بن جعفر دید بابا این مردم چقدر فریب خوردن، تو مسجد پیغمبر شروع کرد نماز بخونه امام موسی بن جعفر. یه دفعه هارون وارد شد گفت السلام علیک یا رسول الله یا ابن عم، سلام یا رسول الله، ای پسر عمو، نحن خلیفتک، من خلیفه و جانشین تو هستم. گفت یعنی از عمو عباس به ما رسیده دیگه، عمو تر عباس ارثت به ما رسیده. حضرت موسی بن جعفر نمازش رو تموم کرد با صدای بلند گفت السلام علیک یا ابتا یا جدا یا رسول الله، سلام ای پدر، ای جد بزرگوارم، ای رسول الله. یعنی اگه قرار ارث به کسی برسه به فرزندش میرسه نه به تو، ما وارثشیم. از همونجا دستور دادم دو تا کجاوه، سه تا کجاوه درست شد، یکی به طرف مکه، یکی به طرف رحبه کوفه، یکی به طرف بصره. معلوم نبود امام موسی بن جعفر تو کدوم از این سه تا کجاوه است. به هارون گفتن موسی بن جعفر رو کجا فرستادی؟ گفت دیدم پسر عمویم صاحب عظمت، صاحب جلالت، فرستادمش مکه. حالا کجا رفت امام؟ بصره. دو سال در زندان بصره، دو سال در زندان بغداد. مردم هم فکر میکردن حضرت موسی بن جعفر رفت مکه ساکن شد، بچه های کوچولو هم داشت، حضرت فاطمه معصومه 4 سالش بود، بچه های دیگه شون احمد 7 ساله بود شاه چراغ، سلیمان 9 ساله بود، حضرت علی ابن موسی رضا 18 ساله و 17 ساله بود، چون امام رضا سن 20 سالگی 22 سالگی به امامت رسیده. بعد دیگه خلاصه حضرت تو بصره زندان، مردم میگفتن به به خلیفه مسلمین موسی بن جعفر رو برده مکه و یه خونه عالی و امکانات هم براش جور کرده مکه ساکن. امام همونجا زندان بود، این جور زندگی میکرد. بعدم که تو زندان حضرت موسی بن جعفر تو زندان به شهادت رسید، هارون گفت که من خیلی مواظبت کردم از پسر عموم ولی مریض شده، علمای شیعه بیان شهادت بدن که اینا آوردش توی خونه تمیز و قشنگ و نوی، یه بستر قشنگ، یه لحاف قشنگ پهن کرد، حضرت موسی بن جعفر رو 4 تا حمال آوردن توی خونه، گفت بیایید ببینید موسی بن جعفر مریضه، من پسر عمومه خیلی مواظبش بودم، اگر مشکلی پیش اومد از مرگ طبیعی مرده، امضا کنید. همه هم امضا کن، یه نامه هم نوشتن شروع کردن امضا کردن، علما هم شروع کردن امضا کردن. یه دفعه حضرت دست آورد بالا، در حالی که دست های مبارکش زرد زرد بود از اثر زهر، حضرت دست رو بالا کرد سمن سما قتلن قتلن قتلا، کشتن کشتن کشتن، سمم دادن، شیان بلند شدن رفت. بعد دوباره حضرت برگردن تو زندان، تو زندان به شهادت رسید، 3 روز بدنش تو زندان تو تاریک ترین سیاه چال، حضرت 3 روز توی این زندان بود که آثار بدنش یا چیزایی که میدونن دیگه با خبر نشن. با همون قل و زنجیر هم حرکت دادن برای دفع کردن که دیگه روی جسر بغداد سلیمان ابن جعفر عموی هارون گفت این بدن مال کیه، این قریب کیه، گفتن مصعب بن جعفر، گفت از قریشه، اونم خودش مال بن لباسه، از قریشه، نگرش دارید. اومدن دیدن هنوز قل و زنجیر و اینها به گردنش هست و اون سریر را کنار انداخت و گفت یه کفن برش بیارید. و حالا بعضی هم خودش کفن داد، بعضی گفتن به غلامش گفت برو اگه کفنی داری بیار، و خلاص یه کفن آوردن. حالا بعضی هم میگن کل قرآن روش نوشته بود، هیچ دلیلی و در هیچ کتابی نیومده، ولی گفت یه کفن برو بیار برای مصعب بن جعفر. یعنی یه سختی های امام مصعب بن جعفر تو این 35 سال کشیده، ولی نعمت ما واقعا ایرانی ها امام مصعب بن جعفر، هرچی گل داشته فرستاده ایران، امام رضاشو فرستاده ایران، حضرت فاطمه معصومهشو فرستاده ایران، شاه چراغشو فرستاده ایران، هیچ کجا به اندازه ایران میزبان فرزندان حضرت مصعب بن جعفر نیستن. ازدواج هم نکرده حضرت مصعب بن جعفر، ازدواج دائم نکرده، به دلیل فشار و ترسایی که بود 4 تا کنیز داشت، 15 تا هم فرزند داشت، پسر 9 تا، 6 تا دختر. بعضی میگن 15 تا پسر 6 تا دختر، که گل سرسبد فرزندانش بعد از حضرت علی ابن مسر رضا بانوی کرامت فاطمه دوم حضرت فاطمه معصومه است، که انشالله هممون به شفاعتشون واصل بشیم. خدا فرج امام زمان هم برسون. آقای عرب هم فیض میده، یعنی دعا میکنم میخوام آقای عرب فیض بده، شام هم بهتون بدن که گرسنه نرید، مهمون حضرت مصعب بن جعفری، حضرت مصعب بن جعفر باب الحوائجه، یکی از حوائج هم شامه، که انشالله همه شفا باشه براتون و هر کس بخوره انشالله نور باشه براش، و هیچ وقت انشالله دارو نخورید. فرج آقامونو برسان، ما را از دوستان اهل بیت و موالیان اون حضرت و اهل بیت قرار بده، گذشتگان، شهدا، اموات هزار، هر که اسم بردیم و نبردیم، مرحوم پدر، همه رو با رسول خدا محشور بفرما. خدایا بیماری و بلا و سختی و دربدری و قرض و مشکلات اقتصاد و مشکلات کسب و کار و مشکلات مسکن از همه این مردم برطرف بفرما. خدایا دختر پسرامون رو با بهترین زندگی ها به سرانجام برسان. خدای برکت حضرت زهرا شر کفار، مشرکین، صهیونیسم، آمریکا، آل سعود خبیث به خودشون برگردان. خدای این جمع رو به زودی های زود و اربعین و زودتر کربلا و بعدم تو حرم با صفای حضرت مصعب بن جعفر، مخصوصا نماز صبحش خیلی باحاله، حرم امام مصعب جعفر صبح حاله. خدایا همه منو به زودی های مهمانان حضرت بفرما. صلوات بفرستیم.